اما واقعا در این بیمه برای این بخش گستردگی و پراکندگی سازمان‌های موازی چه فکری دیده شد؟ چه فکری کردید آقای مهندس؟
ببینید اصلا اصالت به وجود اومدن و ماهیت تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران تجمیع سازمان‌های مختلف بیمه‌گر بود. همین الان که من خدمت شما هستم 17 تا سازمان بیمه‌گر عمده داریم. اصلا قانونگذار هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت رو در بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آورده که تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر، تجمیع فعالیت‌های بیمه‌ای سازمان‌های مختلف بیمه‌گر در یک سازمان واحد.
بسیار عالی.
این خودش باعث کاهش هزینه ها میشه.
من مطمئنن این 17 تا سازمان خودشون هزینه های بسیار بسیار گزافی رو دارن.
درسته. ببینید
پرداخت های بسیار بسیار بالایی رو میطلبه براشون.
دو تا موضوع عمده هست. یکی مقاومت سازمان های مختلف بیمه‌گر که گاهی اوقات زیر نظر وزارت خونه هایی هستن که از لابی بسیار، یعنی قدرت لابیگری بسیار بالایی برخوردارن و بسیار مقاومت میکنن در مقابل تجمیع. دوم این که ببینید اصلا از پایه زیر ساخت های لازم باید فراهم بشه.
من اینو میخوام مثال بزنم دیگه، اجازه میفرمایید
اینو خدمتتون عرض کنم.
اجازه بدید من اینو چون شما گفتید به صراحت من بگم دیگه بفرمه. یک وزارت خونه مثل وزارت نفت برای کارکنانش، برای زحمت کشان این وزارت خونه طرحی رو داره ویژه، امکانات ویژه، خودش بیمارستان های مستقلی داره که با تجهیزات کامل این بیمارستان رو دارن اداره میشن با بهترین برندها و بهترین دکترها. یه وزارتخونه ای هم داریم به فرض مثال مثل آموزش و پرورش.
درست.
خب ما اگر قرار باشه این عدالت رو داشته باشیم، آقایونی که نشستن این طرح رو نوشتند، آقایونی که خواستن این سازمان رو به پویایی و شکوفایی و رشد برسونن، آقایونی که نشستن در هیئت دولت راجع به این طرح سلامت صحبت کردن، آیا این تفاوت‌ها، آیا این تبعیض‌ها رو در جامعه کنونی ما نمی‌دانستند؟
قطعاً قانونگذار اینها رو دیده که قانون تجمیع به اصطلاح قانون بیمه سلامت ایران رو پایه‌ریزی کردن و تشکیل دادن. تشخیص قانونگذار واقعاً درسته و نیاز اساسی نظام سلامت کشور هست. ببینید هر طرح بزرگی سالهای سال به این شکل به اصطلاح روی کرد به این شکل بوده و تا اینجا رسیدیم و عوض کردن این رویهی که وجود داره به سختی امکان پذیره، اما امکان پذیره و نیاز اساسی و اولیش.
از سال 91 تا الان که 98 هستیم 7 سال گذشته. بله. چقدر موفق بودیم؟
ببینید اینها دو تا نیاز هست، یک نیاز تمایل هست، یک نیاز زیرساخت هست. شما وقتی زیرساخت لازم برای تجمیع اینها، یکی این که شما باید بدونید که همپوشانی های بیمه ای رو از بین ببرید، باید اطلاعات شما در یک صندوق به اصطلاح دیتابیس یکسان جمع‌آوری بشه و نرم افزارهای مختلف سازمانی که وجود داره، قوانین بازدارنده که وجود داره. شما توجه دارید ما به عنوان سازمان بیمه‌گر پایه و جایی که قانون ما رو مکلف کرده، از هر سازمانی که نیاز هست باید به ما اطلاعات بدن، با یک چالش هایی روبرو هستیم و حالا وقتی وارد به اصطلاح سازمان ها میشیم، سازمان های مختلف اطلاعات بیمه شدگان رو به عنوان داده های محرمانه خودشون محسوب میکنن و برای اینکه این داده ها رو بدن واقعا با محدودیت های مختلفی روبرو هستن. ببینید همپوشانی بیمه ای که آقای دکتر تاکید داشتن، سازمان بیمه سلامت ایران از زمانی که شروع کرد قانون شیوه نامه رفع همپوشانی بین سازمان های بیمه گر عمده رو تدوین کرد و به اصطلاح سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد رو پای کار آورد، یک شیوه نامه ای تدوین کردن که به امضای این 4 تا سازمان بیمه گر رسید. تمامی بیمه شدگان کمیته امداد از امسال، از ابتدای سال 98 منتقل شدن به سازمان بیمه سلامت، یعنی دیگه شما یک بیمه شده در کمیته امداد پیدا نمی کنید و پوشش بیمه اینها الان از اول سال با من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، یه نکته کوتاه، من عذرخواهی میکنم یه لحظه فقط. ببینید برای رفع همپوشانی رو ما الان موفق شدیم نزدیک به 4.5 میلیون رفع همپوشانی رو به اصطلاح انجام بدیم و افرادی که دارای دو تا دفترچه از سازمان‌های مختلف بیمه‌گر داشتن رو الان به اصطلاح اینها رو رفع همپوشانی بکنیم به نوعی که یک دفترچه از سازمان مختلف داشته باشن. خود بچه های روی کرد خیلی موافق بودن. جلسات مختلفی با وزارت نفت تشکیل دادیم و همچنین با سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و داده هایی بین ما رد و بدل شده و به نکات خیلی به اصطلاح خوبی رسیدیم. یه نکته دیگه در مورد عدالت پوشش بیمه ای هست. ببینید شما برای اینکه عدالت پوشش بیمه ای رو در جامعه،
من خواهشی که از شما و آقای دکتر رحیمی دارم به عنوان نمایندگان این بیمه و این پوشش سلامت، نقاط مثبت رو بگین،
بله،
دستاوردهای مثبت رو بگین، در خصوصش بحث کنیم، گفتمان کنیم. آقایون بفرمایید.
که تون تصمیمات خلق الساعه است. گفتم نگاه کلان نیست. ببینید این دوستان که تو بیمه سلامت کمیته امداد و به اصطلاح جزء صندوق خودشون اضافه کردن، من خودم شاهد بودم که حداقل تو ماه اول مراکزی که طرف قرارداد بودن با کمیته امداد حداقل یک ماه دو ماه اولو دوچار سردرگمی بودن، به خاطر اینکه با پذیرش اسنادشون تو بیمه سلامت سردرگم بودن. یعنی میبردن میگفتن هنوز به ما ابلاغ نشده، کمیته امداد مدارکشون نمیگرفت و میوردن اینجا میگفتن هنوز به ما. یعنی میخوام بگم شاید در سطح ستاد یه سری تصمیماتی گرفته بودن، ولی عملا زیر
شاخه
الان خب بعد میخوام بگم که من همینو میگم اگر تحریق قرار اجرا بشه 5 ماه 6 ماه قبلش قشنگ کارشناسی انجام بشه، آموزش های لازم به زیر مجموعه داده بشه که در زمانی که اون خدمتی که شما ارائه میدی و میخوای ما به ازاش اسناد مالیتو تحویل بدی، اون سازمان مربوطه بتونه این خدمت تحویل بگیره. عملا این اتفاق تو یکی دو ماه اول تمام مراکزی که با کمیته امداد قرارداد بودن یک شبه گفتن از این تاریخ باید ببرید مراکز مثلا اسنادتون رو بدید به بیمه سلامت، دوچار مشکل شدن تا مثلا یک ماه گذشت تا بتونن تازه اسنادشون رو تحویل بدن. این همون بحثیه که ما خدمتتون هم عرض کردیم، این نگاه کلان تو این حوزه نیست متاسفانه. حتی
یعنی ما بعد از اینکه این قانون مصوب شد، برای عملیاتی شدن و اجرای شدن این قانون که من حتما میخوام با آقای دکتر رحیمی راجع به این موضوع صحبت بکنم، این قانون نوشته شد و قانون نوشته شده داستانهای مختلفی رو خب به تب داره دیگه. قانون رو می نویسن بعد تفسره میذارن دیگه، میگن آقا این مشکل پیش اومد، خب این تفسرش، این مشکل پیش اومد، این تفسرش. این رو که نمیتونیم به صورت کلی ببینیم، شاید یکی از مشکلاتمون اینه.
نه حالا ببینید مثلا ماه قبلش کمیته امداد تمام مراکز دعوت کرد، فرستاد اون حوزه مالی که خودش داره، گفت از این بعد من پول تو این حوزه میریزم، برین حساب باز کنین، کارت بگیرید، فلان همه مراکز این کارو کردن. میخوام بگم اگه این تصمیمی بوده که قبلا قرار بوده گرفته بشه و روش تصمیم گیری شده بوده، ما و داروخونه ها و مراکز دیگه رفتن حساباشون رو عوض کردن، کلی کار کردن تو بانک های دیگه، به ماه نکشیده همه چی عوض شد، گفتن آقا از ماه بعد کلا باید بریم تو بیمه سلامت. من میخوام بگم این ناهماهنگی ها و اینکه ما آینده رو یه برنامه‌ریزی درست درمونی براش نداریم و این نامنظمی هایی که رخ میده باعث میشه که ما به اون هدفی که خدمت به تمام اقشار جامعه هست نمیرسیم. ببینید این فرمایش که ایشون فرمودن، این اصلا تو همین سه تا بیمه اصلی برای ارائه خدمت با هم مشکل دارن. یعنی شما بیمه سلامت یه خدمتی رو قبول داره، بیمه تامین اجتماعی قبول نداره، بیمه ارتش لوکسش رو قبول داره، یا برعکس، یا تو پرداخت هزینه هایی که تو بحث دارو هست. میخوام بگم در کلیت قضیه، حالا اصطلاح لاتینش بگیم، یه پروتکل درمانی استاندارد ما برای بیماران و بیماری هایی که میخواییم درمان کنیم، چه تو حوزه دارو چه تو حوزه درمانش، نداریم. اگر این روش های درمان استاندارد تعیین بشه و تمام موارد توش دیده باشه که همه جای دنیا اینو دیدن و قابل دسترس، اگر دیده بشود و به اصطلاح انجام بشه، ما با کمترین مشکل مواجهیم. که متاسفانه من حداقل تو حوزه خودم 22 سال دارم کار میکنم، من این تو این 22 سال به قول آقای دکتر انقدر بالا پایین دیدیم و هنوز نتونستیم از این تجربیات قبلمون به یه روش استانداردی برسیم که با کمترین نوسان ما رو به پیشرفت باشیم.
آقای دکتر شما صحبت دارید، دکتر صاحب جان
من یه خاطره میخوام عرض کنم. صحبت تجمیع بیمه ها شد سال 78-79 من در سازمان بیمه سلامت بودم، به مدت 3 سال
بسیار زیاد نیرو در سازمان صرف این شد که ما بیاییم و برخی از بیمه ها رو، اون موقع کمیته امداد هنوز، برخی از بیمه ها رو حداقل تجمیع کنیم، به دلیل اینکه همون موقع هم متوجه این داستان شده بودن که یکی از منافذ به اصطلاح فرار منابع اعتباری بیمه ای این همپوشانی هاست که اون موقع خب خیلی بیشتر بود، الان شاید کمتر هم شده. به عبارت دیگه ما 20 سال از اون زمان گذشتیم و هنوز متاسفانه به نتیجه نرسیدیم و اینم یکی از به اصطلاح دردآور واقعا که چرا بعد از 20 سال هنوز نتونستیم اون چیزی رو که حس میکنیم منابعمون رو داره هدر میده رو به جایی برسونیم. حالا خوشبختانه کمیته امداد رو من اخیراً که شنیدم اتفاق داره میفته بسیار خوشحال شدیم، حداقل یه بخش البته خب بخش کمیته امداد بخش کوچیکی است در به اصطلاح ارتباط با این موضوع، سایر بخشایی که حالا منابع بسیار بیشتری رو صرف بهداشت درمان میکنن و خدمات خیلی بالایی رو به مردم میدن، به پرسنلشون میدن، متاسفانه اونا به این سادگی ها زیر بار هنوز نرفتن. حالا خلاصه خواستم عرض کنم که 20 سال زمان گذشت.
اجازه بده در این خصوص با آقای دکتر رحیمی که حالا بخش تدوین مقررات پایه رو دارن. آقای دکتر ببینید، ما وقتی بیمه تأمین اجتماعی رو داریم، بیمه خدمات درمانی رو داریم و بیمه نیروهای مسلح رو، عملا اگر بخوایم این همپوشانی رو انجام بدیم تقریبا میتونیم بگیم که این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون سه تا صندوق قرص و محکم از لحاظ منابع مالی ما داریم که مطمئنن برای یک صندوق نوپایی، یک طرح جدیدی خب شاید زیر بار نرن. اگر قرار بود که این مقررات تدوین بشود، این مقررات نوشته بشود، من آقای وزیر وقتی دیدم نوشتن که مجهز شدن به علم و اقدامات بدیع و جدی، خب ببخشید آقای وزیر، شما به عنوان عالی ترین مقام وزارت وقتی میگین که تدوین و مجهز شدن به علم، خب این علمو از کجا میخوایم ببینیم؟ اصلا چی میخوایم ببینیم در راجع به علم؟ علم که مشخصه، واضحه، مبرهنه، این بیمه قرار بوده که بیاد عدالت داشته باشیم، قرار بوده که این بیمه بیاد شرایطی رو ایجاد بکنه که همه یکسان باشن، همه برابر باشن، اون خدماتی که دارن میگیرن در خصوص درمان یکسان باشن. اما این بیمه آیا ندید که یک صندوق عریض و طویل و بزرگی به نام صندوق تامین اجتماعی داریم که عملا اگر خیلی از وزارتخونه ها و خیلی دولت مردا رو بخوای بهشون بگی مثلا صندوق تامین اجتماعی نداشته باشیم، میگه مگه میشه صندوق تامین اجتماعی نداشته باشیم؟ یکی از منابع ما برای کسری بودجه و تامین کسری بودجه ما همون صندوق تامین اجتماعیه، همون صندوق خدمات درمانی. حالا بخش نیروی مسلح یه مقدار ضعیف‌تره، من اجازه بدید اونا رو دخالت ندم این موضوع. پس عملا میخوام بگم شما در همون اول طرحتون و اول تدوین مقرراتتون با یه چالش بزرگی به نام صندوق‌های بزرگ داشتید، اون صندوق‌های بزرگی که هنوزم که هنوز زیر بار نرفتن. من حالا مثال وزارتخونه‌ها، بیمه‌های خاصشون، رفاه خاصشون، اونا رو گذاشتم کنار، اصلا بحث نفت رو گفتیم، آموزش پرورش، اینا رو اصلا بذاریم کنار. شما الان در حال حاضر بعد از چندین و چند سال، 7 سال گذشته، هنوز نتونستیم اینا رو مجاب بکنیم که آقای تامین اجتماعی، آقای خدمات درمانی، شما هم بیا در قالب این بیمه پوشش یکسان ایجاد بکنیم. و چقدر خوب بود که اگر این اتفاق میافتاد منابع مالی برای شما تأمین میشد، شما میتونستید بیاید بیمارستاناتون رو حتی تجهیزتر بکنید، حتی بهتر بکنید. و اون چیزی که آقای دکتر صبور فرمودن، یه بار اینقدر خدمات ندیم که مردم بگن به به چه بیمه خوبی، و یه بار داریم یه دفعه اینقدر نیم پایین که بگن آقا پس این دفترچه به درد نمیخوره، بریم بندازیمش دور.
خدمت شما شود که مسائلی که مطرح میشه یک مقدار جای بحث گسترده است. من فکر میکنم رو هر کدوم از این فرمایشایی که دوستان میفرمایند میشه یه دونه مقاله های خیلی بزرگی نوشت، کتاب نوشت به اینجور مسائل. ببینید، من یه سوال مطرح میکنم براتون برای شروع بحث، اینی که آیا فردی که دوتا دفترچه داره دو بار بیمار میشه؟ اینقدر ما فوکوس کردیم روی این مسئله که اصل مطلب از وقتا یادمون رفته که داریم چیکار میکنیم.
ما همین رو میخوایم.
اجازه بدید من دارم بحث رو باز میکنم. بذار من بحث رو باز کنم.
حداقل تو بحث داروش، تو داروهای خاص، ببینید
دارو کلا، دارو در کل
گران قیمتی بگیره که با
دارو در کل، دارو در کل نظام سلامت 15% کل هزینه است. که میخوایم رو بارو خواهیم بگیم دو تا دفترچه و چند درصدش میان برای دو تا دفترچه بخوان کار آنچنانی بکنن، در حالی که ما مشکلات خیلی زیادی داریم، اولویت های خیلی بیشتری داریم که جز اولویت دهم هم حساب نمیشه. چی بخوایم بگیم نه واقعا اولویت ما الان این وضعیت است؟ نه الان شما حساب کنید، من برای شما اصلا قانونشو میگم، یک سری افراد متفکر نشستن برای برنامه پنجم توسعه، پنجم نه ششم، نشستن نوشتن گفتن بیمه تکمیلی توقف، دولت نمیتونه توی تامین اعتباط بیمه تکمیلی هیچ کمکی بکنه، دخالتی بکنه. اومدن گفتن که کسایی رو که تو بخش دولتی کار میکنن دیگه نمیتونن تو بخش خصوصی کار بکنن. اومدن اونجا گفتن دولت مجاز است که چیکار کنند برنامه پنجم، ظرف یک سال مجاز پزشک خانواده و نظام ارجاع رو چیکار بکنه انجام بده و مجاز هست که صندوق ها رو تجمیع کنه. چه سالی؟ برنامه پنجم
دولت مجاز است صندوق ها رو تجمیع کنه.
عرض کردم چه سالی چه موقعی بود؟
برنامه پنجم.
تو برنامه ششم وقتی اومدن ورود کردن از این حرفا اصلا خبری نبود، دقیق بفرمایید، اصلا از تجمیع صندوق ها هیچ بحثی نشد. آفره. گفتن تجمیع رویه. ببینید اصلا موضوع چیزی دیگه ای شد، گفتن تجمیع رویه. چرا؟ چون شاید بگیم شاید یه بلوغی ایجاد شده بود، شاید دیده بود، به غیر از شاید بلوغ نمیشه بگیم، شاید مقاومت ها رو دیده بود، شاید یک سری مسائل دیگه دیده بود، شاید موقعیت اجتماعی دیده بود. ببینید همین موقعیت اجتماعی نگاه کنید، ما نمیتونیم خودمون رو با کشورهای خارجی مقایسه کنیم. تو کشور خارجی نوسانات و رویکردهای با ما یکیه. ما یک زمانی هست 3000 بشکه نفت میفروشیم، یه موقع هست 500000 بشکه نفت میفروشیم. مگه ما میتونیم یکسان عمل کنیم؟ مگه ما میتونیم بگیم خرجمون چقدره، دخلمون چقدره؟ مگه ما میتونیم به ملت بگیم چون الان ما نفتمون شد 500000 بشکه شما مریض نشو یا من خدمتو بهت نمیدم؟ ما کدوم تعهد لاکچری رو آوردیم تو تعهداتمون تو قسمت بیمه پایه؟ هیچ کدوم رو. خواهشن یک سری مسائل رو که مطرح میکنید
تو یه مسائل مطرح کنید که چون یکی از سال
97 این اتفاق
افتاد. اجازه بدید صحبت های دکتر رحیمی تموم شد، بله فاصله با شما صحبت.
اگر میخواییم مثلا بحث بیمه کمیته امداد رو مطرح میکنن، دو بیمه کمیته امداد شما باید خیلی مسائل دیگر رو ببینید به غیر از این که یک ماه یه اتفاقی افتاد. ببینید مسئله تو کمیته امداد بود، اولندش که یک ماه نبود، سه ماه بررسی کارشناسی شد قبل از عید. تو بررسی کارشناسی حداقل ما هر دو روز یه بار جلسه داشتیم بین کمیته امداد و ما که چجوری مسائل رد و بدل بشه.
آقای دکتر صبور این واقعیت
نه ببینید من همون که گفتم
اجازه بدید من کامل برم
بعد از شما
هزینه لاکچری ببینید بیمه سلامت نه بیمه سلامت من دارم بهتون میگم این دیگه بخشنامه‌ش هم خواستید من الان همراه میارم. ببینید تا موقعی که وضعش خوب بود میگم 1/8/97 بخشنامه کرد که آقا از این تاریخ کلیه افرادی که غالب اون 11 میلیون بیمه شدن حق ندارن، باید برن مراکز دولتی خدمت بگیرن، یعنی نمیتونستن بیان تو مراکز خصوصی پزشک معاینشون کنه نه دارو بگیرن، باید میرفتن بخش خصوصی و یک سری از داروها و خدماتی که اون موقع میگرفتن هم از تو لیست حذف شد. عملا همین فرمایشی که آقای دکتر میگن اجرا نشد، یعنی قبلش یه برنامه‌ای داشتن از 1/8 یه دفعه.
آقای دکتر رحیمی اینجوری بود؟
بله اینطوری بود، ولی علت چه بگید؟ ببین چه اتفاقی افتاد به اونجا رسید. ببینید من داشتم به اون مسئله میرسیدم که چون از کمیته امداد شروع کردم که فرمودن ناگهانی نه. ببینید ما سه ما بذار من بیمه تکمیلی کمیته امداد رو کنم.
در سطح ستادتون عملیاتی نشده بود این کار.
چی عملیاتی نشده بود؟
کمیته امداد اجرایی تو کمیته امداد ما خودمون.
نه از بخوام ابدت کن. چرا از یک ناگهانی؟ چون که مسئله بودجه مطرح بود. توجه التفات بفرمایید، ما مسئله بودجه داریم، یعنی از اول سال بودجه رو میگیرم میدم به یه سازمان دیگه. مگه میشه وسط سال بیای بگی این اتفاق افتاد اتفاق نیفتاد؟ چرا؟ چون بودجه متفاوت میامد. خیلی مسئله ما باید در نظر بگیم.
دو بحث شما الان سه ماه سال دی بهمن اسفند سال 97
اون اصلا
پولی پرداخت نکرد.
ما الان دارم در مورد کمیته امداد صحبت میکنم، در مورد انتقال کمیته امداد دارم صحبت میکنم. اون بدهی یه موضوع دیگه است. به خاطر من عرض کردم که بذاریم مسائل رو ما اگه قراره کلیشه‌ای صحبت کنیم، کلیشه بندی کنیم و تقسیم بندی از این شاخه به اون شاخه بخوایم بریم فکر میکنم منطق نداشته باشه.
من در مورد کمیته امداد صحبت اگر روزمرگی نبود ما سه ماه سال 97 الان مطالبات مراکز
سربراه. آقای دکتر رحیمی نظرشون اینه که وقتی که ما این تأمین منابع مالی برامون میشه ولی حکایت اینه که بیمه میان اتخاذ میکنن که مثلا حالا باشه این مبلغ برای بیمه سلامت، اما این وسط راه به جایی که برسه به بیمه سلامت سر از جای دیگری در میاره و عملا برای این صحبتی که شده، عملا برای این برنامه‌ای که اینا طراحی کردن،
من چه گناهی دارم که میخوام خدمتی که ارائه بدم نتونم به اون حداقل هزینه‌ای که پرداخت کردم با این تورم مال 3 ماه سال 97 و الان تو ماه 8 آخراشیم هنوز نتونستم پول اون 3 ماه 10 11 و 12 سال 97 رو بگیرم.
ببخشید یعنی... بخشی از این مطالبات مونده. ببینید شما نه بستگی داره مختلف استان مرداد ما رو دریافت
شهرستانا رو 20% تخفیف
از مطالباته.
خب اون یه عدد درشتی میشه کاملا از من که باید سرویس به بیمه گذار شما بدم، باید بتونم هر کی تو حوزه خودش خدماتی که میخواد بتونه تهیه کنه، منم باید اونور یه تعهدات مالی به شرکت های دیگه دارم. ولی عملا میخوام بگم که این بازم میگم این سطحی نگری، آینده نگری که دیده نمیشه متاسفانه، باعث این میشه که ما الان داریم به نیمه دوم سال 98 میرسیم، بودجه هم بسته خواهد شد، معلومه نیست چه اتفاق بیفته و سال 97 ما جزء دیون بره، یعنی دیگه عملا ما نمیتونیم پولی
بسیار عالی فاصله بگیریم با دوستان خوبمون در اتاق فرمان همراه بشیم، برمیگردیم مجدد اینجا مناظره اجتماعی رادیو گفتگوست.
گفتگو نقد و بررسی دولت مردم جامعه مناظره مناظره اجتماعی رادیو
گفتگو
صداش اندیشه.
سلام مجدد میکنم خدمت دوستانی که از الان همراه ما هستن با برنامه مناظره اجتماعی از طریق رادیو گفتگو. موضوعی که امروز ما به اون میپردازیم چرایی عدم توجه به چالش‌های تحقق پوشش همگانی سلامت هست. آقای دکتر رحیمی، ببینید آقای دکتر صبور نظرشون این هستش که شما تدوین می‌فرمایید، شما قانون رو می‌نویسید، اما در بخش تأمین منابع مالی دچار مشکل عدیده‌ای هستید. شما خیلی مستقیم اشاره کردید آقای دکتر که شما قانون رو می‌نویسید، بودجه رو هم برای شما در نظر می‌گیرن، اما میانه را این بودجه سر از جای دیگری در میاره.
الان آقای مهندس من از شما یه سوالی دارم، این افرادی که بیمه نشدن جزء چه قشری از جامعه اون به اصطلاح اکثریتشون میان جزء چه قشری از جامعه هستن؟
خدمت شما عرض که بذار من یه توضیح بدم. این که
من میخوام به نتیجه برسم،
ببینید من یه سوء برداشت از عرایض بنده نشه، این که بودجه به از جای دیگه بس در میاره، من این مطلب رو من خیلی بهش چیز ندارم، توجه فهم بودید. من عرض کردم که بودجه نوسان پیدا میکنه، یعنی به این صورتی عرض کردم که یک موقع ما نفت رو میفروشیم 3 میلیون بشکه در روز، ما میشیم 500، گفتیم نوسانات در تامین بودجه است، نه اینکه
خب همین میشه دیگه. آقای دکتر
عرض میکنم خدمت شما این اتفاق میفته، این یه مسئله. مسئله بعدی این که من گفتم که یه موقع شما میاد مسئله روزمرگی خودتون مطرح میکنید که ما مطالباتی داریم و این درسته و به حق به شما مطالباتی دارید، یه موقع میاد میگه شما چرا این روش رو انتخاب کردید و چرا مثلا شما همپوشانی رفت نمیکنید، فلان نمیکنید و چه اتفاقایی دیگه.
خب عرض میکنم من اون سوالی کردم و شما جواب بدید. من میگم که این افرادی که به حدودا 6 7 میلیونی که میگید بیمه نشدن جز چه قشری از این افرادی هستن که تو این اجتماع زندگی
میکنن؟ من خیلی ساده پرزنده میکنم براتون.
خب ببینید من اینو میخوام بگم، اگر
بفهم. اجازه بده آقای صبور پاسخ آقای دکتر رحیمی رو داشته باشه.
ببین ما سال 93 اومدیم گفتیم که هر کسی بیمه نیست بیاد بیمه بشود، درسته؟
بله.
اومدن دفترچه گرفتن، روستایی که کامل روستایی و اخما نیازمندترین افرادمون روستایی هستن دیگه، کل روستایی که بیمه هستن، یعنی بیمهشون کامل، چه دفترچه بگیرن چه دفترچه نگیرن بیمه هستن و دفترچه‌شون هم رایگانه. پس روستایی ها که 25-26 میلیون نفر هستن دفترچه دارن. افرادی هم که تو وزیر 20000 نفر، افرادی که بالای 20000 نفر دارن زندگی میکنن، در سال 93 اعلام کرد دولت که آقا همه هر کسی بیمه ندارد بیاد دفترچه بگیره. این 5 میلیون شما از کجا آوردین که بیمه ندارد؟
خب الان خودتون آمار خودتون میگین اینقدر دفعه. خود آقای موهبتی تو مصاحبهشون گفتم ما اینقدر، همین مصاحبه اخیرشون گفتم ما اینقدر بیمه نداریم باید بیان بیمه بشن.
خدا حالا این قسمتی که الان عرض کردم تا اینجا ببینید ما چی داریم چه روندی داریم تعیین می‌کنیم، یعنی می‌خوام به اون سمت بریم، اون بحث اصلیمون که پوشش همگانی بیمه است، من دارم توضیح میدم.
حالا ما بعد تو همین شعارتون موندی، علتش هم می‌خوام توضیح بدم، چون باز نگفتین اون 5 میلیون کیان که بیمه نشدن، به خاطر اینکه شما الان قریب یک سال با هیچ مرکزی که جدید افتتاح میشه قرارداد به هیچ عنوان نمی‌نویسید،
چون نیاز نداریم.
خب اینای
پس ببینید
اگر ندارید من نه. باز میرسیم به حرف من، من میگم دید کلان ما شما میایید مجوزهای تاسیس مراکز درمانی رو میدید خودت وزارت بهداشت، از اون ور به اینجا کاورشون نمیکنید. خب میشه کاری شما
توضیح بدم، شما نمیذارید من کلامم منعقد بشه. من اومدیم گفتیم در سال 93 بیاید هر کسی بیمه ندارد بیاد بیمه بشه، همه اومدن بیمه دفترچه گرفتن، درسته؟ وقتی ما اعلام کردیم هر کی نداره بیان، یعنی که هیچ کسی نبود که بیمه نداشته باشد. پس یعنی اون شعاری رو که گفتیم بیمه همگانی برای همه انجام شده در سال 93 انجام شد. تجمیع بانک اطلاعاتی بیمه شدگان از سال 85 رقم خورد تو وزارت رفاه وقت که بیان تجمیع بانک داشته باشیم، بانک بیمه شدگان. ولی متاسفانه به عرض کردم این اتفاق رقم نخورد، یعنی ما یه تجمیع بانک نداشتیم، اون پنجره واحد رو نداشتیم، ولی الان داره اتفاق میفته، ولی اون موقع ما نداشتیم. به خاطر اینکه ما بیایم رصد بکنیم و اتفاق بدیم، یعنی هیچ بیمه شدی هیچ فرد ایرانی بدون دفترچه نباشه نشده باشد، ما اومدیم سال 93 این رو رقم زد بیمه سلامت که هر کسی ندارد بیاد دفترچه بگیرد. در مرحله بعد اومد گفتش که اومد سنجش کرد، گفتش که بیمه سلامت شما کسانی که رایگان دفترچه دریافت کردن باید این محدودیت‌های داشته باشن. دقت بکنید، یعنی مرحله استپ بای استپ به سمتی رفت که اینا چی بشه، گزیده بشه، یعنی اینا چی بشه، پالایش بشه. هر فردی که دوتا دفترچه داشت دیگه دفترچه‌شو چیکار بکنه، نیاد بگیره، چون استفاده ای نمیتونه بکنه، دیدی که دفترچه خودش بهتر از بیمه سلامته. وقتی که شما یه خدمات رایگان رو در اختیار میذارید باید حتما براش چی بذارید، گیت کیپر بذارید،
فیلترهای مختلف بذارید،
بذارید که استفاده های نابجا نشه، درست شد؟ حالا اومدن این اتفاق رقم خورد، بلوغش به اینجا رسید که ما بیایم یه شیوه نامه رفع همپوشانی بنویسیم، همونطور که همکار عزیز من فرمودن. ما اومدیم یه شیوه نامه رفع همپوشانی نوشتیم، اومدیم گفتیم ما بیایم به این پایبند باشیم. بعد اومدیم دیدیم که خیلی اتفاق نمیفته، اومدیم گفتیم که کسایی که دفترچه رایگان گرفتن، یعنی در شیرینگ خطر ریسک هیچ شراکتی نداشتن، پس بعد فقط از مراکز دولتی باید خدمت بگیرن. نمیشه خدمت افرادی رو که رایگان دارن دفترچه میگیرن آزاد باشن به همه جا مراجعه بکنن. چرا باید توی کانالی حرکت بکنن؟ اگر ما این کار رو نمی کردیم چه اتفاقی می افتاد؟ اون پولی رو که دوستان نیاز دارن برای تأمین منابعشون برای مراکز دیگه نداشتیم بهشون بدیم.
بسیار عالی، بفرمایید. خیلی سریع ما بریم، می خواهیم یک دقیقه صحبتهای شما آقای دکتر صاحب جمع رو بشنویم، بعد بریم جمع‌بندی کنیم دیگه در نهایت.
ببینید دوستان عزیز، برای طرح ارائه شده در سال 93 بحث می فرمایند. سال 93 با کم و کاستی های خودش طرح اجرا شد، طرح بیمه سلامت همگانی، و به صورت رایگان دفترچه داده شده به مردم. از این عبور کنیم، یه طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی از طریق آزمون وس الان در حال اجراه، یعنی کلید اجرایش از 13 آبان 98 اجرایی شد. ببینید دوست عزیز، این ممکنه اون انتقادهایی که دوستان عزیز به طرح قبلی وارد میکنن رو نقطه نظراتشون رو برآورده بکنه. ببینید من خیلی دوست دارم که مجامع مختلف، نشستهای مختلف و اندیشمندان مختلف و پژوهشگران مختلف بیان این طرح رو بیان رصد بکنن، بیان تحلیل بکنن نتایج طرح رو، پیش بینی بکنن نتایج طرح رو. ببینید دوستان عزیز، همین الانی که ما اینجا نشستیم، همون شیوه نامه رفع همپوشانی باعث شده که افرادی با دو تا دفترچه بیان مراجعه بکنن و یه دفترچه‌شون حذف بشه. یه گام مهمیه برای نظام سلامت کشور.
از یه طرف اول دیگر فکر می‌کردیم که دو دفترچه‌ای نشی. ببینید چرا چند سال بگذره بعد بیایم دفترچه‌ها رو حذف کنیم.
نیاز به اطلاعات وجود داره. اینکه سازمان بیمه سلامت ایران تشکیل شد و در ابتدای تشکیلش یک طرحی داد به عنوان طرح بیمه سلامت همگانی و که در واقع دو تا
به اصطلاح هدف رو داشت که شناسایی افراد فاقد پوشش بیمه‌ای و تجمیع اطلاعات بیمه شدگان کشور، به این مهم دسترسی پیدا کردیم. ما الان دیتابیسی بسیار ارزشمند از افراد دارای پوشش بیمه‌ای و فاقد پوشش بیمه‌ای داریم. ضمن اینکه